بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يعلمون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه في جميعا فيجعله في جهنم. أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ليكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله ما يعملون بصير فإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. إن كريم كفرمود كفار كمك مالي ميكنن ولی این کمک مالی برای اونها سودی ندارد. گذشته از اینکه اصل کلی در اون جریان جنگ بدر و احد یه پیشگویی و زمینه اعجاز غیبی هم به همراه دارد. فرمود اینا را تلاش و کوشش میکنن لکن همین این اموال بر اونها حسرت میشود اولا شکست میخورن ثانیا و این قدرت نظامی و مالی اونها هیچ کارآمد نیست. بحثای جهنم هم که سر جاش مرده. بنابراین گذشته از اینکه اصل کلی است و تا زمان قیامت کبرا این اصل جاری هست پیشگویی به جریان اعجاز را هم به همراه دارد. مطلب دوم آن است که اینکه فرمود لیمیز الله الخبیث من الطیب این هم اصل کلی است. همواره در جریان های سیاسی و مانند آن گروه ها افکار و اشخاص شناخته شده نیستند لکن در جمع‌بندی شده بالاخره خبیث از طیب جدا می شود. این طور نیست که بساط دنیا بر اختلاف و امتزاج و بدون تمیز باشد. در هر جریان گروه ها جناح ها احزاب حق و باطل با همان سرانجام لیمیز الله الخبیث من الطیب اصل حاکم است. بالاخره یه روزی اون درون بیرون می آید و ظاهر می شود. تنافس اساسی به قیامت ندارد. مطلب سوم آن است که جهنم در برابر بهشت است. خدا بهشت را با وسعت و عظمت ستود. صحبت دیگر است که سابقه را مغفرت من رب بکن و جنت ارزوها که ارز سما یا ارزوها سماوات و ارز. در اون دعایه از مساحت بهشت و فسحت و وسعت بهشت سخن به میان آمده و روایات هم معنا کرده است. این که گفته می شود ارزوها سماوات و ارز نه معناش این است که مجموع بهشتی ها در یه همچه عالمی هم. بلکه مساحت خانه هر مؤمن اینقدر است که اگر همه مردم دنیا بخواهن مهمان یک مؤمن بشن جا دارد. همه مردم دنیا بخواهن مهمان یک مؤمن بشن در بهشت منزل او وسیع است. ارجو هست سواباف دارد. اینه که انبیاء اولیاء علیهم السلام خیلی ها را صفیح می دانند که شما چه چیزی را به چه چیزی تبدیل کردید فروختید. همین در بیانات نورانی از دعیمی سلام الله علیه هست که اگه شما بدانید بهش چه خبر است اینجا جمع نمی شید دور من. مشکل شما این است که از عالم بی خبرید. نمی دانید خدای سبحان در برابر ایمان و عمل صالح و عدل موقت چه خواهد داد. به هر تقدیر جای مؤمن در بهش وسیع است. لکن جهنمی ها همیشه گرفتار ترافیک و تراکمن و تراکب. این طور نیست که یه جهنمی در جهنم هم راحت جای وسیع داشته باشه برای سوخت و سوز. اونجا هم جاش تنگه. این طور نیست که دست و بالش باز باشه تا بتونه دست و پای وابسته بدن. با دست و پای بسته می سوزننش. خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسله ذرعها سبعون ذراعا فس. خب این کسی که تنگ نظر است خود را میبیند به منافع خود را بلا غیر. این در دنیا در فشار است. در برزخ و حالت احتضار هم در فشار است. در جهنم هم در فشار. اما در دنیا در فشار است برای اینکه تمام تلاش و کوشش او و بیخوابی های او برای طلب مفقود به حفظ موجود است. اون چرا که ندارد فراهم بکند، اون چرا هم که دارد تلاش و کوشش میکند حفظ بکند. تمام آز و حرصش بین این دو امر خلاصه میشود: طلب مفقود و حفظ موجود. و همین دو امرم او رو فشار میداد که با داشتن همه امکانات بالاخره شبها باید با قرص خواب بخوابه، بیش آرامش هم نداره. از این معنا در دنیا ذات اقدسی را تعبیر به زنگ کرده است که من اعرض ام ذکری فی ان له معیشتا زنگ، یه زندگی فشارداری داره، این مال دنیایی ولو از نظر مسائل مالی متحکم باشه. در زمان مردن هم فشار احتضار دارد، برای اینکه از همه اینها باید دل بکند که بر او بسیار سخت، همون احتضارش به صورت فشار قبر در میاد. در قبر هم فشارش بین این تعلقات است، اونجا هم در زیغتی قبر به فشار قبر رنج میبرد، ولو یه قبر وسیع برای خود انتخاب بکند ولی از فشار قبر در امان، چون قبر همه اون برزخ خواهد. چهار عالم که نیست، یکی دنیا، یکی قبر، یکی برزخ، یکی قیامت. وقتی از ائمه علیهم السلام سوال بکنن که برزخ از کی شروع میشود، فبود منزل قبر. این روایات در جوامع ما هست، مخصوصا مرحوم فیض در وافی اینا رو جمع کرد، به شعر هم کرد که برزخ همون قبر است. چه در صحرا بمیرد چه در دریا بمیرد، بالاخره اگر کافر باشد فشار دارد. یه آتشی نیست که از آب بترسد به تو آب آتش نباشد، اینطور نیست. اون قبری که حفرتون من حفر نیران، ای کسی تو دریا هم غرق بشه همینطور دیگه. در جریان قوم نوح مستحضرید که فرمود اغرقو فادخلوا نارا ثم ادخلوا، اینا هم که غرق شدن مستقیما رفتن تو آتش. با فا که هم ترتب هم فاصله زمانی نیست. یه آتشی است که تو دریا هم هست، اغرقو نسم ادخلو، اغرقو فادخلوا نارا. خب این هم میشه فشار قبر، یعنی فشار برزخ. در جهنم هم همین آیات خونده شده که مقرنین فی الاسفار، تو این زنجیرا بستند و میسوزند. اون خذوه و فقلوه یک آیه، مقرنین فی الاسفار این دو آیه. این کریمه که فرمود و یجعل الخبیث بعضه علی بعض فیرکمه جمیعا فیجعله فی جهنم، این هم نشون میده که بسته بسته میان، گاهی یک نفر رو در زنجیر میبندن، گاهی ده تا ده تا رو بسته بسته میارن. اینایی که الکف ملتون واحده با هم بودن، اینا رو بسته بسته با آتش میدازن که جا بر دست و پا زدن این هم نیست. برای اینکه این از دستش هیچ استفاده نکرد، از پاش هیچ استفاده نکرد، از مجاری ادراکی تحریکیش هیچ بهره نبود، لذا همینطور دست بسته بود دیگر، مثل که دست نداره، پا بسته بود مثل که پا نداره، لذا با همین وضع اینها را گرفتار عذاب میکنه. خب فیرکمه جمیعا، پس اونجا یعنی جهنم جای تراکم، جای تراکم و ازدحام است در قبال بهشت. مرد مؤمن در هر سه نشأه در فسحت است، چون شرح صدر دارد. بر اساس من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، این هرگز نمیماند در تنگنانی، این مال دنیا. در برزخش هم که روزتون من ریاض الجنه، القبر اما حفرتون من حفر نیران او روزتون من ریاض الجنه، همون شخص میبیند دیگر، همون شخص میبیند از وقتی این تشریح کننده ها رفتن او را مینشونن و با او اعمال کارش شروع میکنند، خودش کاملا میبینه، میبیند همین قبر است. اونتا او میبیند، دیگران نمیبیند، خودش میبینه او رو نشوندن، دیگران نمیبیند. این مال دنیای او که شرح صدر دارد. در برزخ هم که روزت و من ریاض الجنه، در بهشت هم که ارجوها السماوات والارض. بنابراین مؤمن در هر سن نشعه مشروح المکان است، چون مشروح صدر است، از شرح صدر برخوردار است، لذا در دنیا هم در هیچ کاری نمیماند، در برزخ هم فی روزت من ریاض الجنه، در جنت هم ارض السماوات والارض. تراکم و تراکب در کار نیست، اون چون بعد از او آمده، در قیامت هم جمیز الله خبیث من طیب هست هم تازال جمع ایها المجرمون، اما این اطلاق شامل هر دو قسمت می شود. اون زیلش به قرینه جهنم مربوط به جهنم است، اما این لیمیز الله خبیث من طیب این دلیل است برای تشخیص غالب و مغلوب دیگر. و فرمود به این که ثم یغربون و الذین کفروا الی جهنم یحشرون، این قا تشخیص غالب و مغلوب از یک سو، تشخیص جهنمی ها به بهشتی ها از سوی دیگر، برای آن که در هم دو نشه امتیاز پیدا کنند. اطلاق آیه شامل هر دو بخش می شود، اختصاصی به آخرت ندارد. نه تو جلیزه این که مثلا ام حسب الذین فی قلوبهم مرض ان لا یخرج الله اذغانهم، اونا که در دلهاشون مرض هست فکر کردن که بالاخره یه روزی خدا اینا رو بیرون نمیاره، بیرون میاره، گاهی اصلا در دنیا میاره، گاهی در آخرت بیرون میاره. اختصاصی به جریان آخرت ندارد. اطلاق شامل هر دو بخش خواهد شد. تراکم معنی پر شدن که نیست که، اگه پر میشو اونگاه حلب مزید جانه. خب چون تبشیر و انذار با هم هست، لذا تا پایان بحث مسئله تبشیر و انذار را کنار هم ذکر کنم. قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف، این تبشیر، و ان یعودوا فقط مدت سنت الاولین، این انذار. این جریان این که اگر اینا موعظه پذیرفتن گذشته ها از اینها صرف نظر می شود، در سوره مبارکه بقره آیه 275 ذیل بحث ربا به این صورت آمده است که من جاءه موعظه من ربی فانتها فله ما سلف، اگر کسی در زمان جاهلیت و کفر ربا گرفته بود، معصیت کرده بود، حکم تکلیفی و حکم وضعیش ساقط است، فانتها فله ما سلف. اختصاصی هم مسئله ربا ندارد، برای اینکه مورد مخصص نیست، شأن نزول مخصص نیست، مانند آن. اصل کلی این است که من جاءه موعظه من ربه فانتها فله ما سلف. و قانون الاسلام و ما یجب ما قبله، یا تعبیراتی که در کتاب‌های اهل سنت آمده است، الاسلام و یهده و ما قبله، الهجرت و یهده و ما قبلها، الحج و یهده و ما قبله، اینا هم تأیید می‌کنه. لکن قانون جبر غیر از قانون عدم عطف بر ما سبق است. عدم عطف بر ما سبق که هیچ قانونی عطف بر ما سبق نمی‌شد، معنیش این است که اگر یه سلسله کارهایی قبلا می‌شد و قانونی هم که اونها را جرم بداند وضع نشده بود، بعدن قانون وضع شد و اونها را جرم دانست، قانون عطف بر ما سبق نمی شود که گذشته هم شان بشود. مثلا اگر تا اول مهر رفت آمد دو طرفه در یه خیابانی جایز بود، قانون از اول مهر این چین شد که این خیابان باید یک طرفه باشه، که اگر کسی دو طرفه رفت از اون طرف آمد او رو جریمه می کنن. مگر این قانون عطف بر ما سبق نمی شود، یعنی کسانی که تو شهریور از اون راه می آمدن اونا رو جریمه بکنن که چرا شما یک ماه قبل اونجا از اون راه می آمدید، چون آخه یک ماه قبل این خیابون دو طرفه بود، یه طرفه نبود که. این رو میگن قانون عطف بر ما سبق نمی شود. از این تاریخ به بعد هر کس مرتکب این جرم شد بدهکار خواهد بود، چون از این تاریخ به بعد این جرم تلقی شده است، قبلا که جرم نبود. اما الاسلام و یجوب ما قبله میبود به این که وقتی اسلام آمده و چیزهای را به عنوان جرم معرفی کرده، اگر کسی مرتکب بشود باید هزینه‌اش را بپردازد، چه مسلمان چه کافر، بنابراین که تکلیف شامل کافران میشود کما هو الحال. ولی اگر کسی مسلمان بود و این کارها را انجام داد، گرفتار کیفر خواهد. و اگر کافر بود و این کارها را انجام داد و بعداً مسلمان شد، مشمول عفو الهی است. این عفو سقوط بعد از ثبوت است. عفو غیر از عدم عفو بر ما سبق است. عدم عفو بر ما سبق معناش نیست که قبلاً این جرم نبود تا کسی از او عفو کند که. اما قانون جد و عفو از گذشته اینه که در ظرف ارتکاب این عمل جرم بود، منتها این شخص چون توبه کرده است، ذات اقدس اله از جرمهای ارتکابی او صرف نظر می کنه. پس اینا دو تا قانون کاملا جدای از همه. و اصل من جاءه موعظه من ربه فانتها فله ما سلف شامل غیر مصاصب خاص خودش باید برطرف کرد. و قاتلوهم حتی لا تكون فتنه، این فتنه که معنای جامع و وسیعی دارد مصادیق فراوانی دارد، که بارزترین اونها مسئله شرک است. برخی ها مثل جناب صاحب المنار و مانند آن این چه معنا کردن که با مشرکین مبارزه کنید تا اون آشوبهایی که داشتن اونا ترجاش نشونده بشه. اگر این تفصیل در تفسیر المنار نیست، ولی می شود در تقریب بیانیشون از این آیه کمک گرفت. مشرکین قبلا فتنه‌گری می کردن برابر آیه 30 همین سوره مبارک انفال که بحثش قبلا گذشت. کار اونها این بود: به از یم کرو بکر لذین کفرو لیستتو که او یقتلو که او یخرجو که و یم کرو. اینا برای براندازی نظام اسلامی نقشه اعدام، نقشه تبعید، نقشه حبس، نقشه مصادره می کشیدن. با اینها مبارزه کنید تا دست اونها از فتنه علیه نظام اسلامی کوتاه بشود. همین. اگر دست اونها کوتاه شد دیگه کاری به اسلام و مسلمین ندارن، بس است. و قاتلوه حتی لا تکون فتنه. این غایت. وقتی فتنه برطرف شد، دست اونها کوتاه شد، توان اونها نداشتن که در براندازی اسلام و مسلم نظام اسلامی و علیه مسلمین تلاش و کوشش بکنن، یا تبعید یا اعدام یا زندان یا مصادره اموال و مانند دیگه کار تمام. بعد میگوید به این که از ابن عباس نقل شده است که منظور این است که قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، یعنی شرکی روی زمین نباشه. و چون دیدن این کار خیلی سخت است، آدم اینقدر مبارزه بکند که کلن شرک برطرف بشود، گفتن به این که تعویل این آیه هنوز نیامده، عند ظهور المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف این آیه معنا پیدا میکند. بعد رو همون گرایش خاص وهابیت خودش که نه به این اصل معتقد است نه آیه را مثلا حاضر است درست معنا کند، این رو رد کرده که منظور این نیست که شما مبارزه کنید تا شرک برطرف بشود. منظور این است که مبارزه بکنید تا با شما کاری نداشته باشند، و اگر چنون که کاری با شما نداشتن دیگه آیه لا اکراه فی الدین مطرح است. شما مبارزه کنید تا شما را در دینداری مزاحم آزادی شما نباشند، شما هم مزاحم آزادی دینداری دیگران نباشید، چون لا اکراه فی الدین. و عده‌ای هم در صدر اسلام بچه های اونها یهودی شدند و مسلمین خواستن این بچه ها را از یهودیت به اسلام برگردارن، دستور رسید که نه، لا اطراف دین، چی کار دارید، بذارید هر دینی که خواستم قبول بکنم. بنابراین معنای قاتلوهم حتی لا تکون فتنه این است که شما مرز مبارزتون اونجاست که دیگران کار به شما نداشته باشن، اما شما هم کاری به دیگران نداشته باشید. اگر به جایی رسیدید، به قدرتی رسیدید که دیگران نسبت به اسلام قدرت برانداز نداشتن، در بار شما تبعید، زندان، اعدام، مصادره اموال و مانندان نتوانستن تحمیل بکنن، دیگه مبارزات تمامه. و چون به جریان است حجت سلام الله علیه هم معتقد نیست، ایرو باور نمی کنند، احیانا ایرو تندار تلقی می کنند. این خلاصه نظر صاحب المرا. و جریان عبدالله ابن عمر را هم نقل می کنند. مراد به این که عبدالله ابن عمر در اون مبارزات صدر اسلام حضور پیدا نمی کرد. به او گفتن که مگر شما آیه سوره حجرات رو نشنیدید؟ آیه 9 سوره حجرات: و این طایفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلح بینهما فان بغت احداهما علی الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفیء الى امر الله فان فاءت فاصلح بینهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطین. الان که بین هست امیر و دیگران جنگ هست، شما باید بالاخره دخالت کنید، اصلاح کنید بین هما بالعدل. و اگر طرف اصلاح پذیر نبود و سر از بغی در آورد، باید با باغی مبارزه کرد، با طاغی و یاغی مبارزه کرد. آیا این آیه را نشنیدی و نمیخواد به این آیه عمل کنی؟ گفت من اگر تأییر بشوم و سرزنش بشوم که چرا با آیه سوره حجرات عمل نکردم، برای من بهتر است تا سرزنش بشوم که چرا با آیه سوره نساء عمل نکردم. در سوره نساء آیه 93 این صورت است که: به من یقتل مؤمنن متعمدن فجزاه جهنم. من اگه مبارزه بکنم، در این جنگ شرکت بکنم، بالاخره عمدن یه مؤمن رو میکشن. من اگر سرزنش بشم که چرا با آیه سوره حجرات عمل نکردم، برای من بهتر است تا لان اعیر به ترک آیت سوره نساء. اینجا میگوید که مؤمن را نباید کشت. در بخش دیگری که ابن کثیر جریان ابن زبیر را مطرح میکند، و در جریان ابن زبیر به او گفتن به این که چرا شما در نبرد شرکت نمی کنید، به حالی که خدا فرمود قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. گفت ما در عهد پیغمبر صلی الله علیه وسلم به این آیه عمل کردیم و جلوی فتنه را گرفتیم و قاتلو حتی لا تکون فتنه محقق شد. اما تریدون ان تقاتلو حتی تکون فتنه، شما دست به جنگ زدید میخواد فتنه کنید و من شرکت نمی کنم. اون وقتی که ما می جنگیدیم برای این بود که فتنه پدید نیاید، اما الان شما دارید می جنگید که فتنه کنید، لذا من دخالت نمی. این داستان مبسوط رو در دو مقطع جناب صاحب المنار از عبدالله ابن عمر نقل میکند، راضیان و مائلن به، که به روش جناب ابن عمر راضی. میگد این نشانه آن است که ایشون آیه را همونطور معنا میکنند که ما معنایی. باید به جناب مفسر المنار گفت این که شما هم از شاهد داخلی غفلت کردید، یعنی داخل این آیه یک، هم از آیات دیگر غفلت کردید دو، و هم از سرنوشت مشؤوم و تلخ عبدالله ابن عمر که علی ابن ابی طالب تنها گذاشت و با پای حجاج بیعت کرد غافل بودید سه. اون روزی که حجاج آمد و حلم مبارز طلب میشد و حاکم طاغی باقی علال اطلاق اون منطقه شد، همین عبدالله ابن عمر از ترس رفته که با او بیعت کند، گفت مد یدک لان ابایعک، برای اینکه من از پیغمبر شنیدم که فرمود من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه، و خلیفه من و امام زمان من مروان در شام هست در جای دیگه است، من مو دسترسی ندارم، شما جانشین و نماینده اوی، دست دراز کن که من بیعت کنم. گفت وقتی ابن زبیر رو چوبه دار رفت این حدیث یادت آمد؟ تو با علی ابن ابی طالب بیعت نکردی، همونجا پاش دراز کرد گفت با پای من بیعت. گفت تو اگر میخواستی به این حدیث عمل کنی با علی بیساختی، این لاشه ابن زبیر که روی دار کشیده شده تو رو به اینجا آورده. خب جناب المنار، شما از قصه عبدالله امر تو بیخبری، این سرگذشت تلخ برای او یاده محافظه کار بود که با دست علی ابن ابی طالب سلام الله علیه بیعت نکرد، ولی با پای حجاج مجبور شد بیعت کند. اما اون دوتا شاهد قرآنی فرمود به این که در همین آیه محل به فرمود و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، این عقد سلبی قضیه، عقد ایجابی قضیه هم در ذیل همین آیه است. و یکون الدین کله لله، دیگه دین غیر الهی ما نداشته باشیم، گرچه دین حق دین ناب همون اسلام است، ان الدین عند الله الاسلام، نه تسنیه بردار است نه جمع، دین تسنیه ندارد که رسد به جمع که بگن ادیان. اما وقتی که سخن فرعون و امثال فرعون مطرح است که میگوید انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد، معلوم شد دین مجموع قوانین حاشیه برای مملکت است. حرف فرعون این بود که من میترسم موسی کریم دین شما را از بین ببرد، همون حرفی که پسر پهلوی در اواخر قدرتش در حرم مطهر امام رضا سلام الله علیه گفت اینها آشوبگرانن، من میترسم اسلام را از بین ببرم. حرف محمد رضا پهلوی در حرم امام رضا سلام الله علیه در اواخر قدرتش کم کم میخواست فرار کنه این بود، گفت من میترسم که اینها اسلام را از بین ببرن. از اون طرف امام اون حرف میزنه، از این طرف این حرف میزنه. اینی اخاف ان یبدل دینکم او اد، این گونه از ادیان تو عالم هست. آیه می فرماد به این که یه عقد سلبی دارید یه عقد ایجابی، اینقدر مبارزه کنید که از سلطه و تیررس اونا خارج باشید، اونا نتونن اعدام بکنن، زندان ببرن، مصادره کنن، تبعیض کنن، این فتنه نباشه. و عقد ایجابی هم دارد و یکوند دینو کله لله، اینقدر مبارزه کنید تا کل دین مال خدا باشه. این شاهد داخلی. شاهد خارجیش در سوره مبارکه توبه و سور دیگر به این صورت آمده. در سوره توبه آیه 29 دارد که اونها که لا یؤمن بالله ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله ولا یدینون دین الحق، با اونها مبارزه کنین حتی یعطل جزیتن یدل بهم ساغر. این یک. آیه 32 و 33 این است که یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم و یأبى الله الا ان یتم نوره ولو کره الکافرون، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. خب این که میخواد بر همه ادیان پیروز بشود، این که با معجزه نمیخواد، که با معجزه بخواد که اون جور شهید و اعطای سید شهدا در جریان احد اینها نبود، که اعجاز اون گوشه کار است که فرمود اگر شما این تنصر الله اون بعد ینصر کن و اصفت اقضاب. بنابر این نیست که روی اعجاز مسئله حل بشه. در سوره مبارکه 47 به نام پیغمبر صلی الله علیه وسلم است، فرمود من اگر میخواستم دینمو ثابت کنم دیگه به شما دستور جهاد نمیدادم. که اینم راه تکامل نبود که لو یشاء الله لن تسر منهم، اگر خدا میخواست خودش انتقام میگیره. اما شما دیگه اهل بهش نبودید، کمالی برای شما نبود. لو یشاء الله لن تسر منهم لیکن لیبلو بعضکم ببعض. خب پس بنابر مبارزه اگر کسی ملتی مبارزه کرد این تنصر الله محقق شد، اونگاه اعجاز قیبش ینصرکم الله شد. آیه 33 سوره توبه فرماد که این اسلام باید بر همه ادیان پیروز بشه. در سوره مبارکه یهد آیه 28 بین صورت آمده است: هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله و کفا بالله شهیدا. اصلا اسلام آمده که جهانگیر باشد، جهان شمول باشد. و در سوره مبارکه صف به این صورت آمده است، آیه 89 سوره صف این است: یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشركون. از اینجا معلوم می شود که اون روایاتی که فرمود وجود مبارک است مهدی موجود موعود صلوات الله و سلام الله علیه حضرت ظهور کرد، این آیه را پیاده بخواند حق است. قرآن می گوید اسلام هم جهان شمول است هم جهانگیر. این مبارزه برای دو تا کار است: یکی عقد سلبی که زمینه فتنه فتانان گرفته می شود، یکی هم زمینه ظهور صاحب این عصر پدید بیاید. اونگاه اون قصه های ابن عمر که حجت نیست به دلیل اینکه کسی که با پای حجاج دارد بیعت میکند به استناد من ماتم لم یعرف امام زمانهی، و اون کسی که منزله جان پیغمبر صلی الله علیه وسلم است او را رها میکند، حرف او نمیتواند حجت باشد، استنباط او نمیتواند حجت باشد، نه پایه علمی دارد نه مایه دینی. خب انسان به حرف کسی استدلال میکند که یا حکیم باشه یا بالاخره مؤمن باشه. جناب المنان آخه شما اینه تصور حرف ابن عمر رو گذاشتی آخه با این دوتا قصه به برهانی که هم شاهد داخلی برخلافشه هم شاهد خارجی یعنی آیات دیگر برخلافشه هم اون سرگذشت مشؤوم و تلخ خود ابن عمر برخلافشه. الحمدلله.